بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره نسخ و بدا، آنچه تا الان در این دو مورد بحث شد، این مطلب برای ما روشن شد که منظور از نسخ اظهار و ابراز انتهای عمل حکم است و منظور از بدا که انشاءالله امروز بحث میکنیم ببینیم چی میشود و فرق بین نسخ و بدا در منظر اصول این است که بدا اهم از نسخ هست، یعنی در مورد فرق دو گونه فرق اعلام می شود. گونه اول این است که بدا اهم از نسخ هست. اگر در بدا در تشریعیات باشد، نسخ و بدا یکیست. به تعبیر شیخ طوسی، فرق بین نسخ و بدا گفته می شود که به این گونه باشد که بدا اهم از نسخ هست. بدا در تشریعیات یعنی همان نسخ، و که شیخ طائفه فرمودند از در تشریعیات توسعه در اصطلاح است، همان رفع حکم ثابت هم بدا هست و هم نسخ. اما در تکوینیات بدا هست و نسخ نیست. این گونه اول که تقریبا این فرق مشهور اصول است. اما فرق دوم یا گونه دوم از فرق بین نسخ و بدا به این ترتیب است که گفته می شود نسخ و بدا فرقش از لحاظ قلمرو مشخص می شود. قلمرو نسخ تشریعیات است، تغییر حکم است، و قلمرو بدا تکوینیات است، تغییر و تبدل فعل است، کار فعل. آنچه که باید انجام می شد انجام نمی شود، می شود بدا. بعد از که فرق این دوتا عنوان را از دید اصول گفتیم و معنای نسخ را هم شرح دادیم، ما حسن فرمایش محقق خراسانی در مورد نسخ با توضیحات و آسانسازی این شد که در یک جمله ایشان فرمود که نسخ دفع است نه رفع، و ما این دفع را شرح دادیم و تا بدان جا که گفتیم دفع در مقام اثبات، یعنی حکم در مقام رفع در مقام اثبات است، دفع در مقام ثبوت یعنی در واقع در مقام ثبوت اندازه حکم همان مقدار بوده، ولی برای مخاطبین این گونه تلقی شده است که این حکم ادامه دارد. نکته ای که از ضمن سؤال در آمد بعد از تحقیق می‌بینیم ظریف‌ترین نکته بود و اون چه بود؟ استمرار از سوی مولا اعلام نشده بر اساس بنای عقلا، مخاطب به مقتضای اصل استمرار تلقی کرده است و تلقی استمرار بر اساس اقتضای اصل طبیعتا قابلیت تحدید و انقراض و تزریق را دارد. این ظریف‌ترین نکته است که به ذهن شریفتون ثبت کنید که از دیروز در ضمن سؤال عزیز ما آقای محمدی گفتیم. پس از که معنای نسخ برای ما روشن شد، آثاری نسبت به این معنا مترتب می شود که از این قرار است. بعد از که گفتیم نسخ دفع است و دفع که توضیح دادیم چه شد، یعنی اظهار انتهای عمد حکم، بر این تعبیر بر این معنای محققانه محقق خراسانی با توضیحاتی که داد شد آثاری مترتب است که از این قرار است: یک، رفع اشکالات احتمالی مربوط به نسخ. معنای حقیقی نسخ چه بود؟ رفع حکم، رفع حکم ثابت. اشکالات در این رابطه متعدد است. بر اساس تقریر استادنا العلامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه الزکیه، سه تا اشکال در این مورد ملاحظه و بررسی می شود. اشکال یک یا اشکال اول، نسخ به این معنا مستلزم تغییر اراده خدای متعال می شود. و اراده از صفات ذاتیه هست. تغییر در اراده تغییر مستلزم تغییر در ذات. و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. از محالات اولیه است تغییر در ذات خدا. وجود مطلق قابل تغییر و تحول درش معنا ندارد. این اشکال اول. اشکال دوم، نسخ به معنای حقیقی و متعارف موجب جهل در حکم می شود، یعنی رفع حکم ثابت خبر می دهد که حکم سابق درست نبوده و اون را بر می دارد و حکم دیگری را جایگزین می کند که معلوم شده است حکم اولی درست نبوده است. خبر از جهل می دهد و این هم از محالات است. اشکال سوم، استلزام خلف در متعلقات احکام. ما بر این عقیده هستیم مبنای عدلیه این است که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست. بنابراین در نسخ که حکم اولی و دومی داریم، منسوخ و ناسخ، میبینیم حکم منسوخ مصلحت داشته یا نداشته. اگر بگیم طبق مبنای عدلیه مصلحت داشته است، حکم ناسخ باطل است. و اگر بگیم ناسخ مصلحت دارد، حکم منسوخ باطل بوده. بنابراین هم از لحاظ مصلحت خلف است و هم مستلزم بطلان مردد بین احسن ناسخ و منسوخ می شود. این سه تا اشکال بسیار مهم و خطیری است مربوط به نسخی که نسبت بدهیم به خدای متعال. اما اگر نسخ نسبت به عباد بدیم، این چیزی عادی هست، نه اشکالی دارد و نه مشکلی. این سه تا اشکال را در یک جمله و یک تعبیر کوتاه مرتفع کردیم. چه گفتیم؟ تمامی این اشکال در صورتی راه داشت که می گفتیم نسخ رفع حکم ثابت است، ولی بعد از آن که گفتیم دفع حکمی است، دفع حکم است در مقام ثبوت، هیچ یکی از این اشکالات وارد نخواهد شد. چرا؟ البته براتون معلومه، نمیدونم دوباره توضیح بدم، تکرار بیش از حدم لازم نباشه. حالا چراشه که گفتم جمله رو کامل کنم. چرا؟ برای این که میگیم حکم منسوخ در مقام ثبوت که جعل شده بود، در مقام واقع و ثبوت که جعل شده بود، اونجا همون عمد و مدتی را داشت که اون مدتش برای مکلفین معلوم نبود. الان مدت برای مکلفین اعلام شده که تا اونجا بوده، نه تغییر اراده است و نه جهل است و نه سومش چه بود؟ بله، و نه خلف است، یعنی درباره مصلحت و مفسده. مصلحت تا همون مقطع بود. این تعویض که بگیم نسخ دفع حکم هست، نه در مقام ثبوت نه رفع حکم در مقام اثبات، تمام این اشکالات را کنار گذاشت و بدون هیچ شبهه الان ما میگیم نسخ درسته. بله شما سوال داشتید. ما کیسه
نماز جهر مشاهده مقدس در نظر میگیره مناطی رو
بله بله احسن.
این هم به مرز فکریت نرسیده، ما تمام این احکام آن و خاص و ناس و خاص و غیرزاله و اطلاق ایمان هم ما در مرز اثبات و عدنده بیان نمیم به فکریت رسیده باشه. حالا ابلاغ داره میشه، حالا اینجا مخاطب نمیفهمه آیا این تخصیص شده، آیا این تخصیص برده، آیا این غیر برده. حالا در مثلا مقام جهر و نشبه جهر و خداوند متعال جهر کرده این روزه رو مناد که بر به توی مدت این رو جهر کرده، یعنی که همه هنوز اصلا به محصه مثلا اثبات نرسه که بگیم در باشه و در تصویر ناسخ و منصوب قرار کرده. ناسخ و منصوب محدود مقام اثباته نه مقام جهر.
بسیار عالی، بسیار خوب، یک مصادره بسیار قوی بود و اون این بود که شما از پیش نسخ را گفتید که فقط در مقام اثبات باشد. ما اینجوری نمیگیم، ما میگیم نسخ اگر به معنای حقیقی است و در مقام اثبات باشد، رفع حکم ثابت می شود، ثابت است، رفع حکم ثابت خواهد بود و مستلزم اون سه تا اشکال عمده می گردد. و ما پس از که تحقیق و بررسی کردیم، انشاءالله در مرحله تحقیق هم یه نکته ظریف داریم که میگیم الان که ذهنتون پیشا پیش انبساط بگیرد. این اوصاف که اوصاف نادر و وزین و سنگین و وزن است با اوصافی که وزنش سبکتره مثل رأفت و رحم و امثال، این اوصاف استعمال و نسبتش برای مکلفین و مردم و برای خدا فرق میکنه. این یه نکته در نهایت ظرافت که آخر سر میگن به ذهنت حوار میشه. و محقق خراسانی هم گویا با توجه به این نکته ها میگن نسخ درباره خدای متعال دفع حکمه، یعنی این اشکالات وارد نیست، جعل در مقام علم مطلق و محیط معنا ندارد. پس چه باید باشد؟ الان میبینیم تبدل آمده. چه تبدلی؟ تبدلی نیست. نگفته است خدای متعال یا شارع صریحاً که این حکم حکمنا الالعبد تا بگید تغییر شد. انشاء حکم شما از انشاء با مقدمات حکمت یا با بنای عقلا ادامه رو فهمیدید. این فهم ادامه شما را به این ذهنیت انداخت که این حکم مستمر است. یه مرتبه اظهار شد که این حکم عمدش تمام شد، حالا که منتظر نیست، اشکالی وجود ندارد. چی شده است؟ براز انتهای عمد حکم که همون دفع و تمام اشکالات رو هموار کرد. این یک اثر. دو، گفتیم آثار مترتب است. اثر اول این بود، اما اثر دوم درباره این معنای نسخ از این قرار است که بنابراین نسخ می شود مثل تخصیص. من با این فرق که تخصیص اخراج افراد است، اخراج افراد از حکم هست، تخصیص به اصطلاح تحدید می کند نسبت به افراد الا الفساق، اما نسخ تحدید می کند نسبت به ازمان که میگد تا الان الى بیت المقدس و بعد از این فول وجهک شطر المسجد الحرام، از این به بعد زمان دیگه تحدید شد، مثل تخصیص است. منتها در تخصیص تحدید مربوط می شود به افراد، در نسخ تحدید می شود نسبت به ازمان. به عبارت میتونیم بگیم که نسخ تخصیص ازمان نیست. اثر سوم این است که نسخ قبل از حضور وقت عمل و بعد از حضور وقت عمل زمینه خواهد داشت. پس از آن که گفتیم که نسخ به معنای دفع است، میتواند قبل از حضور عمل باشد، یعنی خود انشاء نسخ بشود، مثل داستان ذبح حضرت اسماعیل علی نبینا و علیهما افضل الصلاة و السلام و علی آلهما، که سوره صافات آیه 107 آمده است، و فدیناه به ذبح عظیم. در این داستان و این قضیه انشاء شده است حکم به ذبح حضرت اسماعیل، و از آنجا که نسخ به معنای دفع هست، نیازی به این نداریم که بگیم باید حکم عملی بشود. بعد از انشاء که بر اساس مصلحت بوده است، مصلحت انشاء اختبار و آزمایش بوده است، بنابراین پس از انشاء بدل می شود به فدیه، و این گونه نسخ هم درست است. نسخ قبل از حضور وقت عمل هم می تواند درست و صحیح باشد، و همینطور نسخ بعد از عمل که اعلام بکند انتهای عمد حکم را، مثل همون توجه به قبله، که توجه به قبله قبل از آیه‌ای که امر به استقبال کعبه می کند، توجه به سمت و بیت المقدس بوده، عملی هم بوده است و وقت عمل هم فرا رسیده، انجام هم شده، مردم نمازشو هم اون سمت میخونده که حجاج علمای مجلس مشرف شده ای مسجد قبلتین، که یکی از معجزات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست که در حال نماز اعلام شد که فول وجهک. از معجزات این است که در اون زمانی که نه خطوط و نقوش جغرافیا، نه نقشه برداری، هیچ چیزی وجود نداشت، به پیامبر امر شد که به این جهت نشان داده شد توسط جبرئیل که این جهت کعبه است. الان پس از تحقیقات کامل همون جهت دقیقاً به سمت کعبه منطبق است و اونجا عمد حکم تمام شد. حکم دیگر با مصلحت دیگر و زمان دیگر آمد. این نکته را هم اضافه کنیم که در ضمن مطالب مندرج است. می‌دانیم که نسخ جایی است که، البته این نکته را که الان میگم جزء نکاتی است که استادنا الله شیخ صدرا هم قدس الله نفسه و زکی اشاره دارد که اگر متعلق حکم واحد به معنای کلمه نباشد یا تعدد از حیث زمان داشته باشد یا تعدد از حیث موضوع داشته باشد، نسخ محال صدق نمی کند. در مسئله دفع چه می شود؟ تعدد موضوع می شود. تا اونجا اون توجه بود و اون مصلحت داشت تا همون زمان، و بعد از این زمان موضوع دیگری است و حکم با همدیگر مشابهت دارد. این دیگه اصلا زمینه برای نسخ نیست. در صورت نسخ محقق می شود نسخ محال که بگیم مثلا خوردن مشروب برای همیشه حرام است. مشروب یعنی خمر. خوردن خمر، من یک لحظه فکر جلسه نیستم جای دیگه صحبت میکنم، مشروب گفتم، شما با دیده اغماز بنگرید. خوردن و شرب خمر حرام است تا ابد، و بعدش هم بفرماید که شرب خمر اصلا حرام نیست. اینجا نسخ و تضاد و مستلزم اون اشکالاتی است که گفتیم. اما اگر گفتیم که شرب خمر حرام است و اما شرب نبیذ مثلا که هنوز به مرحله اسکار نرسیده باشد حرام نیست، اینجا تضادی وجود ندارد. یا اگر گفتیم شرب خمر حرام است ولی در حالت اضطرار اشکال نداره، نسخ نیست. برابر این نسخ یعنی اجتماع، در حقیقت اجتماع دو حکم متضاد که بعد از ملاحظه استحاله اجتماع ضدین بگیم یا جهل بودن استجیر و بالله، یا تغییر اراده، یا خلف. زمینه اون اشکالات این است که ابتداءً شکل تضاد صورت بگیرد، از تضاد که بیاییم بیرون بگیم که قبلیه دیگه نیست، ضد قبلی نیست. ضد قبلی رو که از میان برداشتیم، یکی از اون سه تا اشکال را باید جواب بدیم، هر سه اون اشکال را باید جواب بدیم. در نتیجه مسئله نسخ که شکر خدا روشن شد و اشکالات مرتفع شد و سه تا اثر هم بر این بیان مترتب شد که برای شما گفتم. می‌فرماید اما بدا در تکوینیات. بدا در تکوینیات، اولا معنا کنم معنای لغوی بدا و بعد هم معنایی که در اصول نسبت به بدا اعلام می شود، آنگاه ببینیم بدا چه جایگاهی دارد. معنای بدا در لغت که گفتیم ظهور است و معنای اصطلاحی و حقیقی بدا ظهور ما کان مختفیان عند المکلف یا عند شخص. ظهور شیء بعد اختفائه، بعد ما خفیه عنه، این معنای بداست. معنای حقیقی بدا دقیقاً و مستقیماً روی نقطه جهل متمرکز است، یعنی اعلام می کند که جهلی در کار بوده. برای بشر عادیست، می گیم بدا حاصل شد، جهل رفع شد. برای من بدا حاصل شد، با اصطلاح طلبگی می گیم، یعنی جهلم رفع شد. می خواستم احترام نکنم کسی را که دیدم او متعدد به آداب طلبگی نیست، بعد برایم بدا حاصل شد، دیدم نه، اون عدم رعایت ادب به جهت یک مشکلی بوده است که داشته، جهلم برطرف شد. در حقیقت بدا ارتفاع جهل که گفتم مستقیماً به نقطه جهل متمرکز است و این بدا یه حالتیست، یکی از اوصاف انسان عادیست به معنای خاص خودش، وصف بشر عادی بداست. و اما بدا در تکوینیات که قطعاً معتقدیم. ما چرا به بدا معتقدیم؟ چون نصوص متواتری داریم که بدا در افعال حاکم و واقع است، واقع است، واقعیت دارد، مکرر صورت گرفته. به نقل استاد شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، برای حضرت عیسی خبر علی نبینا و علیه و آله ما الصلاة و السلام خبر داده شد که تا این ساعت از دنیا می روید و حضرت صدقه داد، رفت و اونجا خوابید و از دنیا نرفت که میگن حیه بود، ماری بود زیر اون فرش، افعی و آدم کش و مثل داعش. بعد با صدقه از اون بلا و خطر نجات یافت. خب چه می شود؟ تغییر در فعل. و همینطور برای پیامبران، برای حضرت یونس و در تاریخ وقایعی خبر داده شده از وقوعش و بعد تبدیل شده است و خبر داده شده است که قضیه منتفی شد به اصطلاح شما. این تبدل ها در افعال می شود بدائع در تکوینیات، دارای واقعیت است، واقعیت عینی دارد. داستان ها هم داستان های قطعی است. بدایع در تکوینیات به معنای حقیقیش، معنای حقیقیش چه بود؟ عبارت بود از ظهور ما خفی ان، یا ظهور ما کان مختفی ان. و این معنا درباره پروردگار متعال که محیط است و کمال مطلق است و علم ذاتن و صفتن از محالات اولی است. بنابراین درباره ذات متعال محقق خراسانی میگد، محققین دیگر هم از صاحب نظران اصول این توجیه یا این تحقیق را تأیید فرموده اند. میفرمایند بدا یعنی زهره، زهره در باره خدای متعال بدا نیست بلکه ابداع هست. زهره نیست بلکه اظهار هست. او عالم است، او احاطه دارد. عنده زهره خلاف صفات ذاتیه اوست و اونی که بدا میگیم حاصل شده است برای بشر است که از سوی خدا اظهار شده است. بنابراین معنای اصطلاحی در اصول برای بدا چنانچه محقق خراسانی فرمود ابداع و اظهار است. منتها فرق میکند با نسخ. نسخ چه بود؟ اظهار عمد، اظهار انتهای عمد. اما اینجا اظهار ماکان مختفیا للعباد، اظهار ماکان مختفیا للعباد. و بنابراین بدا در تکوینیات یک مطلب و یک فعلی است که اعلام می شود. زمینه بدا، عملیات بدا، فعلی است که اعلام می شود معلق. اما متعلق برا مردم بیان نمی شود، این اشکالی ندارد، تعلیق بیان نشود، مطلب بیان شده است. عدم بیان تعلیق هم لمصلحتن هست، عدم بیان تعلیق هم لمصلحتن است. مثلا بیان شده است موت و مرگ معین می رسد، مرگ می رسد، اما این بیان معلقه، تعلیق بیان نشده. اگر صدقه ندهید،
این بیان شده
بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. فرمایش شما در ذهنی که الان کامل بکنم درست می شود. آقای لنگرانی صحبتش مصری بود. مصری بود، گفتن تکان ایجاد کرد. بسیار خوب، حالا بسیار عالیه. گفتم آقای لنکرانی صحبتش از اون صحبت‌های مصری خیلی فوری بود، با سرعت برق سرایت کرد و فراگیر شد. فقط گوش بدی این قسمت رو بگم، تحقیق تکمیلیش اون نقطه ها رو دارد، سیدم اشاره میکنه. انشاءالله یکی دو روز هستیم تو این میدون. فعلا اون حد اقل براتون جمع بشود. بدا به معنای حقیقیش امکان نسبت به سوی خدای متعال ندارد. تمام. که چه بود؟ ظهور ما خفی عنه، ما که مستقیما جهل، درسته؟ اما به معنای اصولیش چه بود؟ اظهار ما کان مختفیا، یا اظهار ما اخفاه عن العباد. ما اخفاهو رو چرا اخفاهو چرا اخفا کرد؟ مصلحته. پدر گاهی برای فرزند در این گونه بیانها، مثال عرفی بزنم براتون، پدری برای پسرش میگد تو که امروز درس، تو که این درس ها را به جدیت دنبال نکنی قطعا چه میشوی؟ به عبارتی جدیت شما تعلیقه، جدیت تعلیقه. شما درسی که اینجور میخوانی نتیجه امتحانتان رد مردودی. پدر قطعی اعلام میکنه، اما تعلیقش رو بیان نمیکنه. این مردود بودند و معلق است در این که جدی نخوانی. اگر جدی بخونی و بیای از من سوالاتتون رو بپرسی، مردود نمیشی. این در ذهنش. و بعد هم بعد از که سوالات رو برای فرزند خودش توضیح میداد، اظهار میدارد که الان دیگه مردودی در کار نیست. چه شد؟ اخفا کرد لمصلحتن، برای اینکه جدیت بکنه. در مسئله صدقه و رد بلا، همون حرفی که آقای لنکرانی حفظه الله فرمودند این بود که صدقه مصلحت دارد برای این که توجه و اهتمام به صدقه به عمل بیاد، اهتمام جدی نسبت به صدقه این شده باشد که تعلیق را اخفا کرده باشد که الان مخفی است، معلوم نیست براتون، مرگ میرسد اما تعلیقش را نمیگد که اگر صدقه ندید. چرا تعلیق را مخفی کرد؟ لمصلحته. مصلحت چه بود؟ اهمیت و نقش صدقه. بنابراین در بدا این نقطه رو نگاه کنید که در اشتجاد نمیدینید، بدا به معنای ابداع میگیم ادعا نیست، واقعیت بدا ابداع هست. معنای واقعی بدایی که ما میگیم بر اساس اون واقعیت های محققه ابداست، نه بدا. یعنی واقعش ابداست، نه این که ما بگیم بدا محال است پس باید بگیم ابدا. نه، حالا تحقیق واقعیت های محققه که شکل و شاکله بدا در پیش مردم داشته اونها ابداع بوده است. لذا ابداع که اشکال ندارد، ظهور ما خفیه نیست، بلکه اظهار ما اخفاه هستش که هیچ اشکال و ایرادی ندارد. خدایا برای ما توفیق عبودیت و دقت و فهم و استمرار و روحیه تقرب بیشتر از پیشتر عنایت بفرما. خدایا به برکات این بحث هایی که از مائده اهل بیت هست همین الان حوائج این جمع رو برآورده بفرما. ریشه داعشی ها و هادی ها دشمنان پیروان اهل بیت رو از جهان برکن. شیعیان را در دنیا مخصوصا شیعیان مظلوم یمن را نصرت عنایت فرما. سلامتی آقا مرزمان صلوات خدمت.